بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فرج. بخش پایانی فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو به اینجا رسوندیم که ایشون ضمن تحقیق در مراتب اسماء البته فرمودن به طور ناقص و نشون دادن که یک ذات است و جلوات ذات که جلوه در تعین اول و جلوه ها در تعین ثانی و جلواتی در مقام فعل وجود داره. بنابراین اسماء الهی هم میتونن که اسم برای مقام ذات باشن، بخاطر اگر جلوه مقام ذات بودن برای ذات، اگر اسم برای مقام صفات باشن، اگر جلوه ذات باشن در مرحله صفات، و اگر اسم برای مقام فعل بودن جلوه ذاتن در مقام مشیت و ظهور موجودات و کسرات فعلی به اصطلاح. این رو توضیح دادن و نشون دادن که ما با این معانی میتونیم یک ارتباط عقلی برقرار کنیم، میتونیم این معانی را به قلب برسانیم و ایمان بیاریم، و مرحله بالاتر مرحله شهوده که اینها را شهود کنیم. در مرحله شهود هم رسوندنش به این مرحله که وقتی مسئله شهود مطرح میشه، ما شهوداتمون مراتب دارد. یک بار شهود ما شهود وجود مقدس حضرت موسی کلیم الله است که فرمودن اینی آنست و نارن، این نار را که او ادراک کرده بچه هایش و زنش اصلا نمی دیدن. گفت بروم آنجا، لعلی آتیکم منها به قبس، از این نار یک جلوه ای بیاورم. وقتی که نزدیک شد ندا آمد اینی انالله. خب اینا دیگه شهوده، همونطور که در نامه‌ای که به محمد صد احمد آقا نوشتن، اینا شهوده و بحث توحید فعلیه. توحید فعلی یعنی داشتن کسرات، یعنی دیدن نور الهی در موجودات کثیره و اونها را ظهور و در واقع اسم فعلی خدای متعال دیدن، به تعبیری که ایشون اونجا دیگه تصریح کردن. همان ناری که در شجر بود از اون ندا آمد انی ان الله. قدم مشاهده یعنی آن کور با عصا رفت و آن عارف به قلبش رساند، موسی مشاهده کرد. خب ملاحظه بفرمایید، ایشون دارن معانی رو پیاده میکنن. آن که با عصا رفت یعنی دیده عقلی و برهانی، یک کسی اینو به قلبش رسوند که فاعل اوست و فاعلی غیر از او وجود نداره، لا حول ولا قوت الا بالله. موسی علی نبینا و آله و علیه السلام او رو مشاهده کرد. بعدم دوباره تذکر میدن اینی ان الله که در شجر بود آن نور را کسی نمیتوانست ببیند، به جز خود حضرت موسی کسی نمیتوانست ببیند، چنان که وحیی که وارد میشد به رسول الله کسی نمیتوانست بفهمد که چیست. بله، لذا ایشون اعتقادشون در چند جا قبلا هم گفته بودن این تجلی للجبل یا اینی آنست و نارن و ندای اینی انالله، اینا مراحل وحیه و این طور نیست که اونجا کسانی دیده باشن که اندکاک جبلی صورت بگیره یا صدایی از شجر به گوش برسه. لذا اینا دارن حالا داره حقیقت وحی رو و مراتب وحی رو امام تحقیق میکنه، که حقیقت وحی و مراتب وحی برمیگرده به شهود، منتها شهود در مرتبه فعل یا شهود در مرتبه صفات یا شهود در مرتبه احدیت ذات به اصطلاح خودشون. دارن الان مراتب وحی و شهود رو میگن که وارد بحث انسان بشن. رضوان الله تعالی علیه، ملاحظه میکنید دیگه، آن یعنی آن که آن کور با عصا رفت که ابو علی باشه، بر اساس قولی که از ابو سعید ابوالخیر نقل کردن در صفحه قبل و جلسه قبل، آن و آن عارف به قلبش رساند، یکیسی دیگه در حد ادراک قلبی، ولی موسی مشاهده کرد توحید فعلی را و در واقع کسرات فعلی را، و کسرات فعلی را نور و ظهور خدای متعال دید. بعدم میرسونن به اینجا که چنان که وحیی که وارد میشد به رسول الله صلی الله علیه و آله کسی نمیتوانست بفهمد که چیست. بعد وارد وحی چیست، اصل وحی چیست، قرآن که نازل میشود به قلب رسول الله چطور همهش یک دفعه نازل میشود. خیلی قشنگ میخوام این دفعه حالا مراتب نزول قرآن را بگم که انزال قرآن، تنزیل قرآن تو این مرحله است، منتها این انزال یا تنزیل قرآن بعد از تنزل قرآن از مقامی که حالا خودشون میگن که تو اون مقام در واقع ادراکی است در مقام احدیت برای نبی بزرگوار اسلام، یعنی مقام اوعدنا، و این ادراک شهود در مقام اوعدنا که محقق شده برای رسول اکرم سبب شده جبرئیل تنزل پیدا بکنه. نبی اکرم است که اون حقیقت رو دریافت کرده، نبی اکرم است که جبرئیل رو تنزل داده، و بعد از مراحلی از در واقع تنزل این حقیقت تازه اینها بر یک جا بر قلب پیغمبر اکرم در شب قدر انزال محقق شده. بعد هم در تنزیلی بر اساس خلاصه آیات تک تک محقق میشه، میخوان این معنا را تدبیر کنن، تعبیر کنن، که حالا ببینیم عبارت ها خیلی عالیه. نظام میخوان اصرار کنن که قرآن سر است، سر است، سر مستتر به سر است، سر مستتر به سر، یا سر مقنع به سر، که سر دیگه معلومه دیگه، معانی روشنه. این مقنع یعنی سری که میپوشوننش، تازه پوشیده به سر. الان این حال خلاصه این معنا رو میخوان جا بندازن که این مفاد روایت زیبایی است از وجود مقدس امام صادق که ان امرنا سر فی سر و سر مستتر به سر و بله و سر لا یفید الا سر و سر علی سر و سر مقنع به سر. اینا تعابیر وجود مقدس امام صادقه که ایشون میخوان اینو پیاده کنه. قرآن که نازل می شود به قلب رسول الله چطور همهش یک دفعه نازل می شود به قلب رسول الله؟ قرآن اگر همین است که 30 جزء، این طوری است که نمی شود یک دفعه وارد بشود به قلب، آن هم این قلب های معمولی. لکن قلب یک باب دیگر است، قرآن یک حقیقتی است، این حقیقت هم به قلب وارد می شود. قرآن سر است و سر است و سر مستتر به سر است، سر مقنع به سر است، و باید تنزل کند بیاید پایین. این در واقع اون سر مستتر به سر، واقعا مقنع به سر، میخوان بگن تو یک مقامی است، مقام احدیتی است که اونجا در واقع فقط نبی بزرگوار اسلام دریافت میکنه این سر را. بعد این تنزل پیدا میکنه تا تازه برسه به مرحله قلب نبی اکرم در این عالم، تا اینکه برسد به این مراتب نازله، حتی به قلب خود رسول الله که وارد میشود باید باز تنزل بود، از مقام احدیت تنزل کرده اومده اینجا به قلب نبی اکرم وارد شده، یک تنزلی کرده بود تا به قلب وارد شود، باز هم از آنجا باید تنزل به نازل بشود تا برسد به آنجایی که دیگران هم بفهمند. میشه کثرتی در قالب آیات و صور و الفاظ و معانی و اینها، چنانچه انسان هم این طوری است. از اینجا بحث انسان رو شروع میکنه. اگر حقیقت قرآن کریم در واقع باید با مراتب اسماء الهی تحلیل بشه، با مراتب جلوات ذات بر ذات و ذات بر صفات و ذات بر افعال تعبیر بشه، ذات بر خلاصه فعل میشه انی انا الله، ذات بر اسماء بر صفات توریه، ذات بر ذات یعنی مقام احدیت، باید بیاد این مراتب وحی الهی، این تنزل رو از سر سر و سر مستستر به سر و سر مقنع به سر بیاد پایین، اگه قراره این اتفاق برای وحی بیفته، خب این اتفاق ظرفش انسانه، میخواد حالا وارد انسان بشه. میگه ظرف این اتفاق، اون ظرفی که ظرفیت داره این اتفاق رو در واقع خدای متعال رقم بزنه درش، انسانه. این انسانه در قرآنه، که حالا یه بخشیشو بخونیم تا بعد انشاءالله تو مراحل بعدی تفسیرشون مفصل تر انشاءالله اینا رو اشاره میکنه. بله، چنانچه انسان هم این طوریست. چرا از وحی رفت سراغ انسان؟ چون دیگه وحی ظرفش میشه انسان کامل. انسان هم سر رو سر سر است. ما یک ظاهری از انسان میبینیم، عبارت است از همین حیوانی که هست، همین حیوانی که، و هیچ چیزی غیر از حیوان نیست، حیوانی بدتر از سایر حیوانات، لکن حیوانی است. نه لکن حیوانی است که این خاصیت را دارد و می شود برسد به انسانیت، به مراتب کمال و کمال مطلق، تا آنجا که در وهم ما نیاید آن شود. بله، که اون بیت مولاناست: بار دیگر از ملک پران شود، آنچه اندر وهم ناید آن شود، که بپره از جبرئیل بره بالاتر، به اوعدنا برسه، به مقام احدیت برسه. پس عدم گردد، یعنی برسه به مقام فناء در ذات، مقام احدیت. آن مراتب همه اش سر است، ظاهر همین است. در همین عالم، بله، در همین عالم طبیعت سر یک مسئله است، و آن این است که بعد شروع میکنن حالا یه مقدمه میخوان بگن برای یه نکته فنی در اسما. حالا من مقدمه رو با ایشون میگم تا بعد اون نکته فنی رو بگم. ایشون میخوام بگن تو همین عالم طبیعت باز ما سری داریم. چرا؟ چون همین عالم طبیعت جلوه اون مقام احدیته، به تعبیر خودشون. هر جا شما جلوه دارید، همه رو با هم دارید، با سر و سری دارید. ایشون میگه در همین عالم طبیعت سر چیه؟ سر اینه که من نمیتونم جوهر رو احساس کنم و بفهمم. من هرچی احساس میکنم تو عالم طبیعت اعراضه، هرچی لمس میکنم، هرچی میبویم، هرچی میشنوم، همه را قشنگ امام با اون مشی زیبای فیلسوفانه ولی با زبان بسیار قشنگ میگن. در همین عالم طبیعت هم از سر یک مسئله هست، و آن این است که ما جواهر را نمیتوانیم ادراک کنیم. از اجسام هرچی را ما ادراک میکنیم اعراض است. چشممان این رنگ و این جواهر را میبیند، گوشمان صدا را میشنود، ذائقه من مزه را ادراک میکند، دستمان لمس میکند یک ظاهری را. همه اعراض هستند. اما این جسم کجاست؟ وقتی که هم کسی میخواهد تعریف کند، آن عرض و عمق و طول دارد. عرض و عمق و طول هم از اعراضن، عرض تحلیلی هم دیگه در فلسفه گفته شده. آن که سر دارد آن هم از اعراض است، آن که جاذبه دارد آن هم از اعراض است. هر چه را بخواهید تعریف کنید، باز با اوصاف و اعراض تعریف میکنید. پس خود جسم کجاست؟ خود جسم هم سر است. ظل همان سر است، ظل همان احدیت است. خیلی این تعابیر عجیبه، یعنی بیان روان میخواد نشون بدن که ما وقتی تو این عالم طبیعت هم نگاه میکنیم از سری داریم. اینا معلوم میکنه که امام حالات فکرشون و که بعد ذکر و فکری داشتن چقدر زیبا. عالم طبیعت هم سری دارد. ظل همان احدیت است که اسما و صفات آن برای ما معلوم میشود، و الا خود عالم غیب، خود عالم غیب است، اسما و صفاتش پیداست. یعنی میخوام بگن اعراضش رو ما در میابیم. غیب و شهادت هم شاید یک مرتبهش همین باشد. پس من تو عالم جسمم غیبی دارم، شهادتی دارم، ظاهری دارم، باطنی دارم، سری دارم، اینطوری. سری دارم که قیب جسم ظاهری داره که همین اعراضشه. حالا نتیجه قشنگی میخوان بگیرن، خوب عنایت کنید. غیبتش آن است که ما از ما غائب است و ما هیچ نمیتوانیم ادراکش کنیم، و شهادتش آن است که ما ادراک میکنیم. شما هر قد هم بخواهید تعریف کنید، چیزی را دائم به اوصاف، به اسما و به آثار و امثال آن تعریف میکنید. ادراک بشر از آن چیزی که سر ذل سر مطلق است ناقص است. سر مطلق اون در واقع مقام احدیت به تعبیر ایشون، مقام ذات که اصلا دست کسی بهش نمیرسه مگر آن کسی که با قدم ولایت با آنجا رسیده باشد. بله، مقام ولایت شما را به مقام احدیت میرسونه که تجلی حق و همه ابعادش در قلبش واقع بشود، و این سر در همه چیز هست. البته اینجا میگن تجلی حق، صفحه بعد دوره اصلاح میکنن. البته نه اینکه ذات، بلکه جلوه ذات در قلبش جلوه کند، کاملا درسته، چون قرار شد ذات دیگه دسترسی کسی بهش نداشته باشه. جلوه ذات یعنی تعین اول. خب حالا هست دیگه تو عبارت های ایشون، اگر با قدم ولایت رفت به مقام احدیت میرسه، اون شهود تام اتفاق میفته، حقیقت وحی محقق میشه. الا خاتم الانبیا است. و این سر در همه چیز است، یعنی غیب و شهادت در همه جا سرایت میکند. یک وقت هم گفته میشود عالم غیب، عالم ملائکه، عالم عقول. از این تعابیر، خب عالم غیب خب معلومه، عالم فرشتگان الهی که عالم خلاص جنود الهی هست، عالم ملائکه باید بحث کنیم ببینیم محدود میشن به مجردات تام یا مراتب پایین هم ملک فرشته داریم، این هم انشاءالله بعدا در زیل مباحث تفسیرشون بحث میکنیم با ایشون. خیلی عالی اینا رو بحث میکنم، هر کدومشون یه پرونده ای داره. اینجا من مجبورم دیگه فعلا بحث تفسیر عوام ایشونه، با اینکه عوامه ببینید. خب عالم عقول از این تعبیرات، خود آنها هم سر رو ظاهر دارن، میخوان بگن همه جا هست، ظهور و بطون هست. دنبال این نکتن که در اسماء الهی، اختلاف اسماء الهی در اصل واقعیتشون نیست، همطور که قبلا گفتن هر اسمی همش، منتها ظاهر و باطنش متفاوته، ظهور و بطونش فرق داره. در رحمان منتقم هم هست، در منتقم رحمانم هست، در رحمان رحیمم هست، در رحیم رحمانم هست، نمیشه نباشه، منتها ظاهر و باطنش متفاوته. دارن با این مقدمه قشنگ این نکته رو مطرح میکنن که اولا گفتن در هر اسمی همه حقائق هست و الا تعین پیدا میکنه، دیگه از اسم الهی بودن خارج میشه. منتها همه هستن اما ظاهر و باطناش متفاوته. پس نگاه کن، ظهور و بطون، بله، خود در هر جا عالم عقول، عالم ملائکه، عالم اسما، عالم همه جا ظاهر و باطن سر جاشه. در همان چیزی که ظهور کرده بطون هم هست، در همان بطون هم یک ظهوری هست. بنابراین تمام اسمای حق تعالی، همه اسما واجد همه مراتب وجودن. هر اسمی تمام اسماست. این طور نیست که رحمان یک صفتی یا یک اسمی باشد، رحیم یک اسم مقابل باشد. البته عرض شد ایشون هم اشاره کردن به طور ناقص داریم داره میگیم، فعلا بعد انشاءالله تکمیلش میاد. فعلا اصل مطلب رو ما داشته باشیم. همه اینا رو ذیل این دارن میگن که گفتن الله اگر الحمد مطلق حمد باشه یه اسمه، اگر الحمد استقراق باشه یه اسمه. دارن این جنس اسماء را میگن و به تبع این جنس اسماء تکثر اسماء و مراتب اسماء را میگن و به تبع بحث مراتب اسماء این حقیقت رو تبیین میکنن که در هر اسمی بقیه اسماء هم حاضرن. طور نیست که رحمان یک صفتی یا یک اسمی باشد، رحیم یک اسم مقابل باشد، منتقم یک اسمی باشد. اگر آنها از اسما باشند، تمامشان دارای همه چیز هستند. عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا، تمام اسمای حسنا برای رحمان هست و برای رحیم هم هست، برای قیوم هم هست. این طور نیست که این اسما یکی حکایت از یک چیزی بکند، آن دیگر حکایت از چیز دیگر. اگر بنا باشد دو باشد، باید رحمان حکایت کند از حیثیتی که آن حیثیت در ذات حق تعالی غیر از آن حیثیت دیگر باشد. آن وقت لازم می آید که ذات مجمع حیثیات باشد و این در وجود مطلق محال است. حیثیت و حیثیت نیست، وجود مطلق به همان وجود مطلقش رحمان است، به همان وجود مطلقش رحیم است. یعنی تمام ذات رحمان است، تمام ذات رحیم است، تمام ذات نور است، تمام ذات الله است. این طور نیست که رحیمیتش یک چیزی باشد و رحمانیتش یک چیز دیگر. اینهایی که خب بعد دوباره برمیگردن به قدم معرفت میرون بالا تا برسن به آنجایی که ذات به تمامه، بعد پرانتز رو باز میکنن، البته نه ذات بلکه جلوه ذات در قلبشان جلوه میکند. ذات به تمامه وقتی جلوه میکنه میشه احدیت. در واقع جلوه ذات رو دارن نه خود ذات را. کدوم جلوه؟ اون تعین اول. نه در این قلب، آن قلبی که قرآن در آن وارد میشود، آن قلبی که مبدع وحی است، آن قلبی که جبرئیل را متنزل می کنه. لذایشون جزء بالاترین فضیلت امعبی ها را این مراوده با جبرئیل می دانه. مراوده یعنی مقام، مقامی است که جبرئیل را تنزل داده برای امعبی ها صلوات الله و سلام علیه. در آن قلب آن جلوه ای که می شود یک جلوه ای که تمام جلوه ها را دارد، هم خودش اسم اعظم است و هم متجلی به جلوه اسم اعظم است که قبلا اینا رو خوندم. هم جلوه است هم متجلیه، هیچ اشکال نداره. اسم اعظم خود اوست، نحن الاسماء الحسنا، که در مقام ظهور باشه اینا، در مقام ذات باشه مقام احدیته. اسم اعظم خود رسول الله است، اعظم اسما است در مقام تجلی که بشه محض مقام ظهور. بنابراین جنبندی میکنن آنچه که امشب صحبت شد، یکی قضیه سببیت بود که تجلی و جلوه است، سببیت و دوگانگی وجود نداره. بهترین مثالشو گفتن موج و دریاست و مثالش رو هم ما نمیتوانیم پیدا کنیم الا بعضی مثالهای دوردست که دیگه توضیحشو دادم. یکی هم نقطه تحت البا بود که اون ولایت احمدی علوی که مقام ظهور و همین که در مقام تجلی اسم اعظمه. یکی هم مراتب اسما بود، اسم ذات، اسم در مقام صفات، اسم در مقام تجلی فعلی، تجلی ذات بر ذات، تجلی ذات بر صفات، تجلی ذات بر موجودات. نه اینکه تجلی بر موجودات، تجلی که وقتی ما میخواییم تعبیرش کنیم وجودات ما. خیلی خوبی ها. بر موجودات یعنی مخواد بگه منور نیست، نوره. خب خیلی قشنگ اینا رو هر جا که رهزنه دوباره ذهن رو درست میکنه ایشون. نه اینکه تجلی بر موجودات، خود خودشون عالم محضر خداست، نه در محضر خدا. در محضر یعنی یک کسی نشسته موقعیتی مستقل، همان یک تجلی است، یک نوری که در آینه ها متکثر است. مثال دوردستید، 100 تا آینه را اینجا بگذارید نور شمس و شیء دیگر در آن منعکس شود، به یک اعتبار میگویند 100 تا نور است. حالا دیگه همان جلوه شمس است، نور شمس است در 100 تا آینه. عرض کردم مثال دوردست است، جلوه حق تعالی است در این تعیناتی که هست. تعینات نه یک تعینی باشد، یک نوری نور وقتی جلوه فعلی بکند، تعینات لازمه اش است. خیلی کلی، نه اینکه یک تعینی باشه نور بخوره بشه منور، نه. تعبیر قشنگیشون که حالا بعدن میخونیم، تعبیر خیلی زیبایی دارن که اینا در مقام چیز مقدمن و در مقام تعیون مؤخرن. خیلی عالیه این مطالب، بسیار خلاصه اساسی است که بعدن ایشالله اینا رو مفصلتر توی تفاسیرشون دارن. خیلی خوب دارن این رو، که اینو باید فقط ما حالا اصرارمون اینه که درست بشه، که اصل تصویر فعلا درست بشه. بله، کان بگن اسم میتونه اسم عینی باشه، اطلاق اسم بر اعیان خارجی مانعی نداره، اطلاق اسم بر صفت مانعی نداره، اطلاق اسم بر ذات هم مانعی نداره. مراتب اسماء ظهور و تجلی هن با این تعبیری که به کار میبرن. بله، تعبیری دارن خیلی عالی هن صافا. خلاصه بله، حالا انشالله اینا رو بعدن میخونیم، چون عباراتشون خیلی عالیه، بعدن در بقیه چیزا تصریحاتشون و تفصیلاتی دارن که حالا وقت من داره تمام میشه، نرفت جای دیگه، فعلا جمع‌بندیشون رو بخونیم سریع. بله، ایشون میگن که اگر اینطوری شد جلوه حق تعالی در این تعیناتی که هست، تعینات نه یک تعینی باشد و یک نوری، نور وقتی جلوه فعلی بکند تعینات لازمه اش است. خیلی تعبیر دقیقه. آن وقت ممکن است اسم در بسم الله الرحمن الرحیم اسم مقام ذات باشد و الله جلوه ذات به تمام جلوه باشد. اسم همین جلوه، جلوه جامع او، و رحمن و رحیم هم جلوه همین جلوه جامع هم. بله، و دوباره تذکر میده که خلاصه نه اینکه باز یه حیثی تو رحمان باشه تو رحیم حیث دیگری باشه. خب اینا رو درست کردیم، ممکن میشن اگر دوتا حیث پیدا بکنن خراب میشه. روی آن ترتیبی هم که عرض کردیم متعلق باشد به همد، باز اسم جامع ظهور الله که به ذاتهی رحمان و رحیم هم هست، تمام همدها برای او واقع میشود. یا حمد مطلق، دو احتمالی بود که در آنجا گفتیم. همینطور اگر اسم را، الله را جلوه جامع در مقام صفات حساب کنیم، اسم جلوه جامع در مقام صفاته. اگر هم بره به مقام فعل میشه مشیت. منتها اینجا تعبیری دارن که شرحشو جای دیگه دادن، که اینجا تو صفات هم تعبیر به مشیت میکنن. علتش هم اینه که اینا یه مشیت فعلیه قائلن، یه مشیت ذاتیه قائلن. مشیت ذاتیه مال یه مقامه، مشیت فعلیه مال یه مقامه. اینم بازگشتش باز برمیگرده به مراتب اسماء الهی که تحقیقش سر جای خودش انشاءالله میاد. اگر اسم جلوه جامع در مقام فعل حسابش کنیم، اون موقع بحث ظهوره. دوباره اینا رو توضیح میدن که همین مطالب رو که عرض کردم، البته همه این مسائل کوتاه هست، کوتاه کوتاه، ما باید از آن رد بشویم. به تعبیر خودشون کوتاه و ناقص. دوباره خلاصه تذکراتی میدن که کسی اینا رو انکار نکنه و حقیقت اینها همین نیست که گفته شد. و الا انما یعرف القرآن من خطبه به حقیقت اینها نزد مخاطبان حقیقیشونه، که مخاطبه به این علم الهی هست در مقام اهدیت و در مقام واحدیت و در مقام فعل. خب جلسه پنجم هم حالا دیگه شروع میکنن یه سری اشکالاتی مثل که از این فرمایشات امام پیش اومده، سعی میکنن اون اشکالات رو برطرف کنن دیگه. به بحث عملا چیزی اضافه نمیشه، حالا انشاءالله اگر لازم شد یه مختصری هم مرور میکنیم، ولی بحث تفسیر عمومیشون تو همین حده. خب تو این حد حالا باید بحث ظاهر دلیل رو دید و ورود کرد به ظاهر دلیل. این تقریبا پایان فرمایشات ایشونه تو 4 جلسه. جلسه پنجم که جلسه پایانیست کار دیگه ای میکنن و خلاصه شروع میکنن که یه سری شواهد در ادعیه و روایات بیارن که بابا فیلسوف و عارف و فقیه با هم اختلاف نظر ندارن، اینا اختلاف در تعابیره، فقط باید زبون هم دیگه رو بفهمن. بلا کسی که نمیخواد بگی این آقا با این عمامه با قول امام و با این عبا و قبا خداست، اصلا این حرفا نیست. حالا عرض میکنم انشاءالله اگه لازم شد، ولی این پایان مطلب ایشونه در این 4 درسی که در صدا و سیما ارائه کردن، عملا مطالبش این 4 تاست دیگه. میخوان وارد بحث رحمان و رحیم میشن، میگن دیگه نمیرسیم تا بعد که دیگه ظاهرا انجام نشد درس ایشون در صدا و سیما، بعد بریم به بقیه مطالب ایشون. زا جنبندی هم کردن ها که عرض کردم، الحمد، اسم، تجلی، مراتب اسما و این که هر اسمی همه که همه حقائق رو داره، فقط بحث ظهور و بطونه، بحث غیب و شهادته. غیبی داریم و شهادتی داریم، ظاهری داریم و باطنی داریم، اسمایی داریم و این اسما مراتب دارن. فقط برسیم سراغ استظهار، ببینیم بالاخره ما با الحمد دو تا احتمال دادیم بر اساس مسلک اهل معرفت، چند تا احتمال هم بود که به زهره یا استعینو یا ابتدعو بخوره که اونم با مسلک اهل معرفت اشاره کردن. ظاهر ببینیم کدومه، استظهار کنیم از لسان دلیل. خود ایشون که استظهارشون این بود که این الهم اولا بخوره به الحمد، ثانیا ظاهر اینه که الحمد علی استقراقه. خودشون بیشتر این احتمال رو تقویت کردن که ظاهر الحمد علی استقراق کسرت فعلی ظاهرش اینه، و لذا موارد متعدد و شواهد زیادی براش با آیات آوردن که کسرت فعلی و مال این مرحله است. حالا با اون مقدمه ادبی و این مفاهیم عقلی بریم سراغ استظهار ادله، ببینیم باید چه جنبندی بکنیم تو این مرحله از فرمایش ایشون. بعد هم حالا انشاءالله فرمایش بعضی از تلامزه ایشون، بعد هم پله بعد فرمایشات ایشون که در خلاصه پرواز در ملکوت و سر و سلات که یه مقداری تعمیق دادن بعضی مطالب رو هم در اون رساله خوبشون باز تو همین مراتب مطالب دارن. یه درگیری هم با مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی تو تفسیر بعضی نکات دارن که انشاءالله اینا رو عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.